أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. به آقامون امام زمان عرض تسلیت داریم. شهادت جانگداز پدر بزرگوارشون رسول الله را و آقا و مولامون امام حسن که امام حسن هم پدر صاحب از زمان هم چون ما تو روایت بخونیم که السلام علیک یا ابل حسن و الحسین نه اول حسن ببخشید السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین سلام بر تو که هم پسر امام حسن هستی و هم پسر امام حسین و هم ممکنه که چطور امام زمان پسر امام حسن هستن. خب امام باقر علیه السلام با دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کردن و ببخشید امام سجاد علیه السلام با دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کردن و حاصل فرزندشون امام باقر علیه السلام شد. امشب رو اختصاص میدیم به پیغمبر، یه چند کلامی درباره رسول الله صحبت کنیم. خیلی امروز فکرش میکردم که اینجا و تو این جمع که حالا چندین سالم هست که تو شب شهادت پیغمبر خدمتون بودم چه عرض کنم. اگر یادتون باشه ما سالهای قبل یه مقداری درباره حوادثی که منجر به غصب خلافت شد مطالبی عرض کردیم، حال نمیدونم کسی اصلا یادش مونده باشه یا نه، و اون مصیبت هایی که برای پیغمبر به وجود آوردن. من این مطلبی رو خیلی مهم میدونم عرض کنم. یه عبارتی پیغمبر دارن فرمودن که ما اوذی النبی به مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. حالا ممکنه یک کسی بگه که چجوری پیغمبر از همه بیشتر اذیت شدن؟ پیغمبر که کسی سرشون نبرید، یحیای پیغمبر رو سرش بریدن. پیغمبر که کسی زندونش نکرد، بعضی پیغمبران رو حبسشون کردن. مثلا یه آقایی بود پیغمبر خدا به نام حضرت حنظله، این آقا رو تو یه گودالی حبسش کردن، این پیغمبر خدا رو درشو بستن که نتونه بیاد بیرون، تشنگی و گرسنگی مرد، به شهادت رسید. پیغمبر که کسی زندونشون نکرد، درسته؟ پیامبران الهی رو زدن، خب پیامبر رو زدن، پیامبران الهی دیگه هم کتک خوردن. پیامبران الهی بین امتهاشون غریب بودن، خب پیامبر ما غریب بوده، اونا هم غریب بودن. اصلا شما نگاه کنید حضرت موسی علیه السلام چه مردمانی داشت، چه خونی به دل موسی کردن. هیچ وقت کاری که سر موسی آوردن که سر پیامبر آورد این همه زحمت بکشه. 40 سال با فرعون مبارزه کرد موسی، 40 سال، و وایساد که مردمان موسی رو مؤمن کنه، بنی اسرائیل ایمان بیارن. بعد 40 سالی مردم رو نجات داد. تازه از رود نیل که رد شدن گفتن که دیدن یه عده‌ای دارن بت پرستی میکنن، گفتن ما هم یه خدایی میخواییم که ببینیم بپرستیم. بیچاره کردن موسی رو که این کار رو سر پیغمبر بردن، اینجوری که اذیت پیغمبر نکردن. پس چرا پیغمبر فرمود که ما اوذی النبی به مثل ما اوذید؟ دو تا حرف میخوام درباره جواب این سوال بگم. اولا این که باید یه نگاه جامعی داشته باشیم به اول خلقت. شاید قبلا بعضی رو این روایت از من شنیده باشید که خدا وقتی اراده کرد که عالم را خلق کند یک نور خلق کرد. تصور کنید یه روزی که نه عرش بود و نه فرش بود و نه لوح بود و نه قلم بود و نه انسان بود و نه حیوان بود و نه جن بود و نه ملک بود و هیچ نبود و هیچ نبود و خدا بود و خدا بود و خدا اراده کرد که دنیا را خلق کند یک نور خلق کرد. این نور را دو پاره کرد، بخشی شد وجود سید الکونین، خاتم الانبیا و سید الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و بخشی شد وجود یعصوب المسلمین، نور المجاهدین، تاج البکائین، افضل القائمین، اسفر الصابرین، اسد الله الغالب و غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی. پاره ای از نور پیغمبر را خدا جدا کرد، شد نور زهرای مرضیه، با نور امیرالمؤمنین تلاقی کرد، دو نور ساطع شد، شد نور امام حسن و امام حسین. نه پاره نور از امام حسین جدا شد، شدن چهارده معصوم که بر طاق عرش الهی نصب شدند، مشغول تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر شدند در مقابله حضرت پروردگار. خب این اول خلقتشونه، درسته؟ بعد این خلقت نوری بهش میگن، خلقت نوریشون، نورشون خلق شد. وقتی روح مقدسشون خلق شد، خب در صلب آدم علیه السلام قرار گرفتن. نورشون در عالم وجود داره، روحشون در عالم وجود داره. نور و روح ساکت و فراموشکار و خواب نیست، روح و نور روشن و زنده و حیات دار است. در تمام طول روزگاران همراه پیامبران بودند، مصیبت همه انبیا را دیدند، غصه همه انبیا را خوردند، غم همه انبیا را کشیدند، مهنت همه پدران را و پدرانشون را، اون چه مهنت کشیدن اونا همه را دیدن، همه را در طول تاریخ دیدن، همیشه بودن. خب همیشه هم مصیبت دیدن، همیشه هم غمها و قصه ها را بر جگر خودشون نشوندن، چون براشون مهم بوده. پدرانشون بودن پیغمبر را، انبیای الهی بودن، غم همه رو خوردن تا حالا رسته زمان خودشون. بعد حالا این نکته برای من خیلی مهمه که بتونم خوب تبیینش کنم. ببینید تاریخ بیشتر از این که شیعه توش دست داشته باشه، اهل سنت توش دست داشتن. خب یعنی شما وقتی به منابع تاریخی نگاه کنی، اکثر منابع تاریخی مال اهل سنت. البته الان علمای شیعه دارن زحمت میکشن، کتابای تاریخی خوبی دارن مینویسن الان، یعنی اکثر تاریخ مال اهل سنته و هرچی خواستن نوشته. ببخشید، هرچی خواستن نوشته. خیلی از حقایق رو خوب نشون ندادن، خیلی از مطالب رو گفتن و لابلای حرفاشون بعضی چیزا آخرش اومده، ولی بعضی از مطالب رو نگفتن. من الان از میزان عشق و علاقه مردم به پیغمبر اگر از شما سوال کنم، چیشی میگید؟ مردم چقدر با پیغمبر دوست بودن؟ چقدر پیغمبر دوست می‌داشتن؟ خیلی نی؟ همه بگید مردم عاشق پیغمبر بودن، دور پیغمبر مثل پروانه ای که دور شمع میچرخد میچرخیدن، فدایی پیغمبر بودن، گریه ها میکردن برای پیغمبر، میمردن برای رسول الله. کی گفته؟ اتفاقا کی گفته؟ ابدا. موارد متعدد داریم که حرف شنوی از پیغمبر نداشتن. تو صلح حدیبیه وقتی پیغمبر فرمودن یالا یالا بیایید صلح بکنیم، و الان دیگه نمتونیم، الان مصلحت نیست، فرمان الهیه که الان نریم بجنگیم، الان وارد مکه نشیم، صلح نامه امضا کنیم. دادش بلند شد دومی، گفت برای چی ابدا امکان نداره، من همراهی نمیکنم. داد زد بیشور. دیگه رفیقاش اومدن گفتن حالا سرستان نکنه، زشته و آبروزی نکنه. کی گفته که همه جا دور برای پیغمبر بودن اطاعت پیغمبر میکردن؟ شما برید تاریخ دقیق جنگ خندق، جنگ احزاب رو نگاه کنید. جنگ احزاب قرار شد که تو شهر دور داره و شهر اون جایی که میدونستن که لشکر قرار بیاد اون جاها رو خندق کندن، درسته؟ یه جایی هم بود که خلاصه طایفه هایی بودن، هم پیمان بودن، قرار بود اینا نگهبانی بدن، نگهداری کنن، نگذارن کسی وارد بشه. مسیری که دشمن داشت میومد خندق کنده شده بود. شب که میشد این خندق ها نگهبان لازم داشت، چون شب ها میخوابیدن استراحت میکردن، روز خلاصه برام رجز خونی میکردن. یه چندین روزم بود اینا پشت خندق ها معطل بودن. شب که میشد اینا میومدن میگفتن که یا رسول الله خونه های ما نگهبانی نداره و ما میترسیم، اگر اجازه بدید میترسیم نو از مثلا پشت وارد بشن تو شهر رو دونه دونه بیان و مثلا خونه های ما امنیت نداره و اگر اجازه میدید ما بریم خونه. ای اومد اجازه پرسید، اونم اجازه پرسید، همه رفتن. 12-13 نفر کنار خندق موندن، 12-13 نفر دور خندق موندن. کی گفته اینا رو که اینا همه عاشق و دل سوخته و دل ابدا؟ این خبرها که نیست. پیغمبر توی این هفته های آخر عمرشون، توی این 2-3 هفته آخر عمرشون فرمودن که یه عده آدم معین میکنم، اینا همراه آقای اسامه بن زید باید برید بیرون شهر، لشکر تشکیل بدید، آماده جنگ باشید، برید بیرون شهر، تو پادگان نظامی بیرون شهر باشید آماده جنگ. باشه. آقای اسامه بچه است؟ باشه بچه باشه، بلنشید ببینم. بعد اسم بردن، گفتن نیست که آقا داوطلب، نه اسم میبرم، آقای فلانی 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 باید برن. ابوبکر و عمرم جزشون بودن. پیغمبر به ابوبکر گفتن چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله من نخواستم اول شما رو از کسی، من نگران شما بودم، چرا اول شما رو از کسی دیگه ما بپرسی؟ من ناراحت شما بودم، من دلواپس بودم. عمرم گفت که بله من نخواستم اول شما از کسی دیگه بپرسم، من خواستم اول شما رو از خودتون بپرسم. تو غلط کردی که خواستی اول بپرسی، پیغمبر خود اول پرس نمیخواد. کی گفته که پیغمبر هرچی میگفتن مردم میگفتن سمعا و طاعه؟ اصلا اینجوری نیست. شما حدیث قدیر رو نگاه کنید و اگه نخوندید خیلی کار بدی کردید که تا حالا نخوندید. چون قبلا هم گفتم برید حدیث قدیر اول تا آخرش بخونید، اگر نخوندید امر پیغمبر اطاعت نکردید، فرمان رسول الله اطاعت نکردید. یه دور حدیث قدیر رو از اول تا آخرش حتما حتما مطالعه کنید، بعد ببینید خود پیغمبر تو قدیر چیشی میگن. فرمودن رسول الله که 3 بار در طول این سفر حج جبرئیل بر من نازل شد، 3 بار، و هر 3 بار برای من گفت که یا رسول الله خدا گفته پیغمبر رو بده، پیغمبر رو الان بدی خوبه ها. پیغمبر فرمودن که حالا باشه، حالا صبر کن. خود پیغمبر فرمودن 3 دفعه اومد جبرئیل، منتها نگفت که حتما همین الان باید ابلاغ کنی، الان خوبه، میخوای ابلاغ کنی الان خوبه. هی پیغمبر گفتم من هی دلدل کردم، هی دلدل کردم. چرا؟ به خاطر اینکه من ترسیدم که منافقا بین شما سر بردارن. یعنی منافقا 4 تا و 5 تا نیستن که تو جمعیت 100,000 نفری که تو حج اون سال اومدن پاس سخنرانی پیغمبر، 100,000 نفرن. 4-5 نفر منافق و 100 تا 200 تا منافق نیستن که بگی آقا 100 تا 200 تا هستن مثلا، حالا 100 تا 200 تا که ترس نداره، یعنی جمعیتشون زیاده. پیغمبر میگه من میترسم آشوب را بیفته اگه ولایت علی رو بگم. خود پیغمبر تو همون حدیث قدیر فرمودن، منطور گفتن خدا برام گفت والله و یعصم و کم من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، تو بگو دیگه، همینجا باید بگی یا بلغ ما انزل الیک من ربک الا تفعل فما بلغت رسالته، دیگه همینجا باید بگی، دیگه زمان نداری. اون وقت حالا میتونستی بندازی عقب، الان دیگه عقب نمیشه بندازن. تو هم نگران نباش پیغمبر، والله یعصمک من الناس، خدا تو حفظت میکنه. خیلی حرفه. کی گفته که همه عاشق پیغمبر بودن، دل سوخته پیغمبر بودن؟ سپاه اسامه اصلا تشکیل نشد، اسامه رفت 20 نفر رفتن پیشش، اصلا لشکری تشکیل نشد. یعنی نبو که فقط ابوبکر و عمر ندن و مردم عادی دیگه هم که پیغمبر فرمودن نرفتن. این نبو که عاشق دل سوخته رسول الله باشه. بله پیغمبر دوست می‌داشتن، همشون پیغمبر رو دوست می‌داشتن، ولی قرار نبو پیغمبر رو بر همه چیز ترجیح بدن. اون وقت میدونی من چرا اصرار دارم اینو هی بگم؟ هم میخوام مصیبت پیغمبر براتون بگم که امشب شب شاد، هم میخوام یه جریانی بعدشه اون جریانو آسان کنم هضم و فهمشو. شما اول اینو بفهمید که پیغمبر بسیار بین مردمانش غلیب بود. پیغمبر ما تو خونه خودش امنیت نداره، تو خونه خودش آقا امنیت نداره. یعنی چه؟ پیغمبر تو خونهشون یه سر و رازی بیان شد، معلوم شد. یعنی البته برای اینا نگفتن پیغمبر، ولی یه کسایی تو خونه پیغمبر سر و راز پیغمبر شنیدن، بعد پیغمبر گفتن به کسی نگید، رفتن فوری بیرون پخش کردن. بعدم نقشه قتل پیغمبر ریخته شد. آیات اول سوره تحریم را مطالعه کنید، حتما آیات اول سوره تحریم مطالعه کن. اون خبیثایی که سر و راز پیغمبر رو فاش کردن، ببینید کیا بودن. تو خونش پیغمبر امنیت نداره. کی گفته که خیلی گل و بلبل بوده همه چی خوب بوده؟ ابدا ابدا. تعداد منافقین فراوون، تعداد بدکردارها زیاد. خب حالا با این ذهنیت زحمت بکشید یاد کنید اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت و سقیفه بنی ساعده تشکیل شد و بعد سقیفه مردم به راحتی با علی ابن ابی طالب عهد شکنی کردند و با خلیفه بیعت کردند. حال دیگه سخت نیست قبول کردن نیست. ها حالا آسون میشه. پیغمبر گفتن کی گفته که من خیلی گل و گل و گل و گل و بلبل بوده زمان ما؟ نه، ما اوذی النبی به مثل ما اوذید، هیچ کی اندازه من، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. این رنج پیغمبره، این مهنت پیغمبره، این غم و غصه پیغمبره، این ناراحتی پیغمبره، این دلشکستگی پیغمبره. تازه پیغمبری که از همه عالم بالاتره، سبب خلقت کل عالم و برای این مردم چقدر مهربان و رؤوفه. مردم هر چه دارن از پیغمبر دارن. این دوره رسول الله، این دوره پیغمبره. بله یه خورده باید اینا رو با کنکاش بهتر، فهم و درک بهتر، با بصیرت بهتر اینا رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. وقتی خوب مورد نقد و بررسی قرار گرفت، وقت مردم نمیگن که من خوب باورم نمیشه که چطور میشه که مردم یه دفعه اینجوری اینقدر سرته کنن. نه، مردم سرته بودن خیلی هاشون. پیغمبر فقط این مردم رو تونستن از اوج جهالت نجات بدن، برسونن به دروازه های هدایت و فهم. تازه اینسان تو دروازه تا بیان بالا او چقدر راه داره. به خاطر همینه که به سادگی هرچه تمامتر پیغمبر که از دنیا رفتن، او هیمنه و هیبت پیغمبر که رفت، به سادگی هر کاری پیش آمد خوش آمد برای مردم. بعضی مردم اهل بیت پیغمبر رو دوست می‌داشتن، پیغمبرم دوست می‌داشتن، گریه هم کردن برای اهل بیت پیغمبر، ولی یاری نکردن، همراهی نکردن. شما ببینید اگه مردم قرار بود عاشق پیغمبر باشن، اینجوری که برای ما همیشه گفتن و اینجوری که همیشه گفتن که مردم می‌مردن برای پیغمبر، همونجور گفتن دیگه نی؟ همیشه تو ذهن ما بوده که مردم برای پیغمبر می‌مردن. اگه اینجوری بود وقتی میدیدن یکی اومده سر جا پیغمبر وایساده نماز خونده، بعد پیغمبر میان تو مسجد میگن وای برو کنار، کی گفت تو وایسی اینجا نماز بخونی؟ من که تو رو نذاشتم اینجا سر جماعت نماز بخونی. چون نماز صبح پیغمبر نزدیکای نماز صبح غش کردن، از حال رفتن، هیچکی هم معلوم نکرده بودن. فوراً از خونه پیغمبر جاسوسا خبر آوردن بیرون که پیغمبر غش کرده، هیچکی هم معین نکرده. یالا وقتشه. ابوبکر رفت سر جا پیغمبر واسه نماز خوندن. بلال اومد که آقا ابوبکر نماز بخونه، پشت سرش بخونیم. یا علی بیا، ابن عباس بیاید. زیر بغلای پیغمبر رو گرفتن آقا رو میبردن مسجد. میدونید چه جوری آقا رو میبردن مسجد؟ اینقدر پیغمبر بد حال بودن که زانوهای پیغمبر طاقت نداشت پا زمین بذارن. این انگشتا پیغمبر رو زمین کشیده میشد. رسیدن مسجد وقت نماز بسته بود، تو برو کنار، تو نمازت باطله، برو کنار. خب مردم اگه خیلی گل بلبل بود زمان پیغمبر رو خیلی عاشق پیغمبر بودن، وقتی دیدن این آدم و پیغمبر میگه برو کنار، فردا دوباره نمیدن به این آدم بیعت کنن. اصلا پای سرش نماز نمیخوندن، حرمت نگه میداشتن. وقتی نماز تموم شد پیغمبر به بعضی ها گفتن بیایید خونه، کاریتون دارم. همین ها بودن بردشون خونه پیغمبر. یه دست بزرگان بودن، مهم ها بودن، تأثیرگذارا بودن. اینا رو پیغمبر برد دور تا دور بستر پیغمبر نشستن. فرمود برید قلم و دوات بیارید، میخوام وصیتی بنویسم که بعد من گمراه نشید. تا گفتن این کلمه رو اون خبیث بی تربیت نفهم صدا بلند کرد، گفت که ان الرجل لا یحجر، این آقا تب کرده داره هزیون میگه. میدونی یعنی چی اصلا این کلمه؟ این کلمه یعنی قرآن یه آیش هم دیگه اعتبار نداره. پیغمبر استغفرالله یک کلمهش دیگه اعتبار نداره. من چون این رو سال گذشته شرحش و توضیحش رو گفتم دیگه وقتتون نمیگیرم. مردم اینو شنیدن ولی هیچ عکس العملی نشون نداد. اگه عاشق پیغمبر بودن که با پوست اینو کنده باشن، با پوست این آدم کنده باشن، نه که بعد دوباره شیخ شیخش کنن و پشت سرش نماز بخونن و جلوش بندازن. خیلی خوب عنایت کنید، دقت کنید این مفهوم و این کلمه رو، خیلی خوب. و بعد حالا این نکته رو میخوام بگم. ببینید پس مردم زمان پیغمبر اولا بصیرت کافی ندارن، فهم درست ندارن، حاضرم نیستن همراهی کنن و خیلی عجیبه. هر چی بخواید ریشه یابی کنید، هر چی دست و پا بزنید برای ریشه یابی، اصلا شما یه ریشه بیشتر پیدا نمی‌کنید. خوب دست و پا بزنید، هر چی می‌خواید دست و پا بزنید، بعد از جهل و عدم بصیرت یه ریشه دیگه بیشتر پیدا نمی‌کنید، اونم حب دنیا است، محبت دنیا. چون اونایی که قرار بود همراهی کنن پیغمبر رو، اونایی که می‌خواستن همراه پیغمبر باشن، این همراهی با پیغمبر، مخالفت با منافقین، این خلاصه براشون هزینه داشت، سخت میشد زندگی دنیایشون. اصلا همراهی اولیاء خدا سخته، هزینه داره. یه وقتی از آجل و بهجت یه آقای نقل کرد که آقای بهجت گفته بوده من نمیدونم روزی که امام زمان میان من دعا کنم باشم یا دعا کنم نباشم. یه همه میخوام باشن. چون گفته بودن اینقدر آقا که میان ابتلاعات و آزمون ها سخته، من میترسم توی این آزمون ها آبرون بره، نتونم خودمو جمع کنم. در زمان رسول الله همین پشت سر هم ابتلاعات و آزمون ها، اکثریت مردم هم پشت سر هم آبروریزی کردن. بزرگترین آبروریزی مردم اون وقتی بود که پیغمبر از دنیا رفتن، که به یه توپ و تشر و یه اوقات تلخی و یکی بیچاره دو میکنیم اگر هم رایمون نکنید، همه امیرالمومنین تنها گذاشتن گریه میکردن. و شنیدی اون بنده خدایی که توی چای افتاده بود، تو گودالی افتاده بود، تو گودال افتاده بود و یکی من نسیده به گودال هو هو گریه میکرد. خب چرا گریه میکنی؟ افتید تو چای چاله بود. خلاصه خب دست من بگی بیام بیرون. گفت نه من برات گریه میکنم ولی دستت نمیگیرم. استغفرالله که بگیم استغفرالله، استغفرالله که بگیم امیرالمومنین تو چاله افتادن، ولی امیرالمومنین تو غربت افتادن. برای علی گریه کردن بعضیا، فاطمه زهرا اومدن مسجد پشت پرده نشستن آه کشیدن. خیلی عجیبه، روایت داره این مسجد پیغمبر یه پارچه گریه شد، اصلا هیچی نگفتن، آه آه زهرا گریه کردن همه. بعد فاطمه زهرا میگه انسیتم یوم القدیر، آیا قدیر را مردم فراموش کردید؟ هیچ کس فاطمه را یاری نکرد. گریه میکنیم براد، ولی چون همراهی با تو خرج داره اذیت ما نکن، بذار ما زندگیمونو بکنیم، بذار ما زندگیمون بکنیم، بذار ما. اگه آماده نیستی برای همچون موقعیتی، اگر میبینی هنوز میلنگی، اگه میبینی که قراره بگی بذار زندگیمونو بکنیم، اگه میبینی اینجوری هستی دی خود اللهم عجل ولی یک الفرج نگو، نشود بار دیگر واقع تکرار شود، نشود بار دیگر واقع تکرار شود. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سیلی خصم زبان نقش رخ یار شود، محرم راز علی نخل و دل چاه شود. نشه دوباره فاطمه زهرا صدمه ببیند، لطمه ببیند. بله، کوتاهی کردن مردم، کوتاهی. ببین چه کوتاهی عظیمی، اصلا جنازه پیغمبرم نامردان نیومدم، یه تشییع جنازه عمومی داشته باشه. شنیدی؟ سه شبانه روز جنازه پیغمبرتون آقای مسلمان رو زمین موند، یه تشییع جنازه عمومی دیگه، این دیگه اقله حاضر نشدن. سه شبانه روز جنازه پیغمبرتون زمین موند، یه نماز دست جمعی بخونن نخوندن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. امیرالمومنین در اوج غربت دیدن پیغمبر، عجب چه غریب شد پیغمبر، غریب بود پیغمبر، چقدر غریب تر شد. کنار خونه خودش پیغمبر رو دفن کردن. خیلی خوب، دلا رو بفرستی تو خونه پیغمبر، اون لحظه ای که آقا تو بستر افتادن دور تا دور پیغمبر نشستن، همه اومدن دور تا دور پیغمبر. یه وقت آقا فرمودن همه برن بیرون، هیچ کی نمونه، همه رو بیرون کردن، همسرارشون رو، اصحابشون، هر کی بود همه رو بیرون کرد، الا دو نفر، فقط دو نفر تو اتاق موندن. کیا موندن؟ امیرالمومنین و فاطمه زهرا. امیرالمومنین بالا سر پیغمبر نشستن، فاطمه زهرا پایین قدمای پیغمبر نشستن. امان از اون زمانی که صدای در خونه بلند شد، یکی داره در میزنه، فاطمه زهرا اومدن پیغمبر بدحالن، هر کی هستی برو، الان آقام طاقت نداره، خیلی امروز بد حاله پیغمبر. دوباره در زد، فاطمه ردش کردن. دفعه سوم پیغمبر گفتن فاطمه جان بابا در باز کن، این برای عیادت نیومده، این همونیه که تو رو از مادر جدا کرده، امروز اومده تو رو از پدر هم جدا کنه، این عزرائیل قابض الارواح. فاطمه زهرا به امر رسول الله در رو باز کردن، قابض الارواح وارد شد. خیلی خوب، با حتما یه جور دیگه من برات بگم که تو داد بزنی ها، اینجوری میخوای هم تو ساکت بشینی من هم تو حرف بزنم، تماشاچی که نمیخواد مجلس دیگه، چی میخوای بگم؟ باشه باشه، من بازش میکنم، الان من بازش میکنم. پیغمبر همونجا که تو بستر خوابیده بودن داشتن قابض الارواح رو میدیدن، پیغمبر همونجا که خوابیده بودن میتونستن با قابض الارواح حرف بزنن، قابض الارواح میتونست بگه یا رسول الله من بیام داخل، اومدن برای قبض روحتون اجازه میدید؟ میتونست همینجور بگه، پیغمبرم میشنیدن، میتونستن هم اجازه بدن. اما تا فاطمه زهرا در رو باز نکردن قابض الارواح وارد نشد. یعنی چه؟ یعنی قابض الارواح میخواد حرمت زهرا رو نگه داره، بارک الله، یعنی قابض الارواح میخواد حرمت فاطمه رو نگه داره، باریک الله باریک الله، یعنی قابض الارواح میخواد حرمت نگه داره. الهی بمیرم که هنوز آب غسل پیغمبر نخشکیده، ریختن در خونه زهرا، چه خوب حرمت نگه داشتن، در خونه فاطمه رو آتیش زدن، عربده کشی کردن در خونه زهرا، حرمت خونه زهرا رو شکستن. بله، حرمت خونه فاطمه رو شکستن، در خونه زهرا رو آتیش زدن، حرمت شکستن، فقط حرمت نشکستن، لگد زدن پهلوی زهرا رو هم شکستن، فقط پهلوی زهرا رو نشکستن، فشار دادن سینه زهرام رو شکستن. نه آروم داری گریه میکنی؟ اینجور که نباید باشه. هر که گریه نداره بگه یا زهرا، بگه یا زهرا، کسی آروم نباشه. من میخوام یه جایی برم و الان هم به قرار برم و ول کنم برم دیگه. ها، کسی آروم نباشه. هر که گریه نداره بگه یا زهرا، ناله بزنید من بگم این مطلبو. چی میخوای مگه بگی؟ نه که پهلو رو شکستن، نه که سینه رو شکستن، صبر کردن. فاطمه که تو کوچه اومد چنگ زد کمربند علی رو گرفت، گفت نمیگذارم علی رو به مسجد ببرید، اینقدر غلاف شمشیر به بازوی زهرا زدن، بازوی زهرام رو میخوام بشکنن. ها ها، بله، حرمت شکستن، حرمت شکستن، نه یه بار، نه دو بار، چندین بار حرمت شکستن. جلسه رحلت پیغمبر جلسه فاطمیه است دیگه، رحلت پیغمبر جلسه فاطمیه است دیگه. کجا حرمت شکستن؟ اون جایی که راه بر زهرا بستن، اون جایی که راه بر فاطمه بستن. آخ بمیرم، اینقدر سیلی به صورت. قابض الارواح گفت یا رسول الله اجازه میدید من شما رو قبض روح کنم؟ پیغمبر گفتن نه، اجازت نمیدن. گفت چرا یا رسول الله؟ گفتن صبر کن داداشم جبرئیل میاد. اب جبرئیل اومد. پیغمبر گفتن کجا رفتی توی لحظات من رو تنها گذاشتی؟ گفت آقا من رفتم عالم بالا رو آماده کنم. فرمودن من اینا کار ندارم، اینا دل منو آروم نمیکنه. چی دلتون رو آروم میکنه؟ قربونتون برم یا رسول الله. فرمودن میخوام ببینم فردای قیامت خدا با امتم چه میکنه. جبرئیل رفت و برگشت، گفت یا رسول الله خدا پیغامتون داده، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اینقدر ببخشیم روز قیامت تا شما راضی بشید. گفتن خیلی خوب اسرائیل، حالا کارتو شروع کن، حالا کارتو شروع کن. تو همون لحظات ابا عبدالله هست، امام حسن هستن، دوتا آقازاده ها رو سینه پیغمبرن، دارن حرفای پیغمبر رو گوش میکنن. خب این حرفا رو که گوش میکنن قراره یه روزی خودشون هم عمل کنن، همینجور نیست؟ قراره خودشون هم همینجوری باشن دیگه، مثل جدشون رسول الله باشن. یا ابا عبدالله شما همون لحظه آخر به فکر امت بودید؟ ها، اسم امام حسین میخواید شما؟ شما آخرش بکشنتون هیتی ها، آخرش بکشنتون باید حسین رو بگید ها؟ باشه باشه، طوری نی، منم براتون میگم حسین شما بسوزید. ها، شما میگم نوا بگیرید، ناله بگیرید، فقط ناله حسین بلدید بگیرید. میدونم آخه فاطمه زهرا میگفت حسین، رسول الله میگفت حسین، باباش علی هم میگفت حسین، داداشش حسن هم میگفت حسین. باشه، منم اینجوری میگم. یادت بیاد اون لحظه ای که آقات ابا عبدالله رو زمین داغ کربلا افتاده، بدنش پاره پاره، هر نفسی که میکشه خون از این چشمه های زره بیرون میزنه. ها، دیدن ابا عبدالله لباش داره تکون میخوره، گفتن حتما داره مردم رو نفرین میکنه. یکی گفت من برم ببینم چی داره میگه. اومدن نزدیک، سرشون رو نزدیک رو بردن، دیدن ابا عبدالله داره میگه الهی و شیعتی و محبی، خدایا هرچه تو کردی و شیعیان و محبین من، یعنی خدا من به عهدم وفا کردم، تو هم به عهدت وفا کن. هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.